دوستان عزیز شنونده، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. دقایقی قبل وقتی خیال در میزند رو شنیدید. همکنون دعوت میکنم شنونده کلماتی که بوی تازگی میدهند باشید.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما هموطنان و فارسی زبانان. برنامه امروز رو به شما تقدیم می‌کنیم. امروز از نشستی یاد می‌کنیم که در نقد و بررسی یک کتاب برگزار شده بود. کتاب بیایید فلسفه بورزیم، نوشته ریچارد کریل و ترجمه محمد کیوانفر. این نشست با حضور مترجم و کارشناسان در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. سخنان محمد کیوانفر مترجم کتاب را می‌شنوید.
تقریبا 10 سال از ترجمه این کتاب میگذره، یعنی سال 2001 اصلش منتشر شده. فکر میکنم نمایشگاه یکی 2 سال بعدش من این رو خریدم. همون موقع 3 ماه چقدر طول کشید من این رو ترجمه کردم، ولی بعد از 10 سال چاپ شده، اونم اتفاقی چاپ شده. حالا نمیدونم چرا چاپ شده. به خاطر همین هم مراحل مختلف ترجمه من یا حرکت جوهری اگر در ترجمه داشتم هم تو این کتاب میتونه مشاهده بشه. بالاخره هم چیزای از اون ترجمه اولیه، چون بالاخره بازبینی مجدد شد حالا عرض 1-2 ماه قبل از چاپ، قطعا یه چیزای از اون ترجمه اولیه که بالاخره خیلی خام دستانه بوده باقی مونده. یه سری از معادل ها هم احتمالاً همچنان از دستم در رفته. معادل های جدیدتری برای بعضی از واژه ها مترجمین محترم در این سالهای جدید گزینش کردن که شاید من ندیدم و نتونستم تغییرش بدم، و بعضی از معادل ها هم تغییر دادم ورد محترم ندیده که توش اعمال بشه. این چیزای اینجوری هم توش داره. چون خیلی امیدی به چاپ این کتاب نداشتم، یه مقداری تا روز چاپش همچنان من خیلی چیز نبودم که این حتما چاپ میشه. به خاطر همینم شاید بازبینیشم خیلی با شور و اشتیاق و اینها نبوده. به ضعفایی هم حتما داره. این البته توجیه بیسوادی و این چیزها رو نمی کنه. نویسنده کتاب آقای ریچارد کریل، استاد فلسفه کالج ایتاکا ظاهرن ایالت نیویورک هست، بازنشسته شده. 4 تا کتاب داره. ظاهرن تحصیلاتش هم بیشتر تو حوزه الهیات و اینها بوده. کتابای دیگه ای که داره همش تو حوزه الهیات و فلسفه دین هست. اخیراً هم ظاهراً مشغول نوشتن داستان و داستان کوتاه و یه چیزای حکمت‌آمیز و اینجور چیز هست و ادیتوری میکنه بیشتر. اسم اصلی کتاب همچنان که گفتن Thinking Philosophically هست، که این رو ما همینجوری برای اینکه یه مقداری چون کتاب روان و جذابی بود، یه جور فراخوانیه از طرف نویسنده برای دیگران که به فلسفه خوانی روی بیارن، اینجوری ترجمه کردیم. حالا نمیدونم چقدر مناسب هست یا نه. ظاهرن این کتاب برآمده از سالها تدریس جناب کریل هست، یه حالت درسنامه است. ابتدایش هم میگه که همکاران گرامی که این کتاب رو برای تدریس انتخاب کردین ازتون تشکر میکنم. این حالت درسنامه بودنش خب یه سری خصوصیاتی رو بهش تحمیل میکنه. کتابای درسنامه‌ای معمولا باید کتابای جامعه نگری باشن، خیلی به دنبال این که دیدگاه‌های رقیب رو از صحنه خارج بکنند و اینها نباشن، سعی بکنن همه یه دیدگاه‌های موجود رو یه جورایی تحت پوشش قرار بدن تا دانشجویان در دوره حالا لیسانس مثلا با دیدگاه‌های مختلف تو هر حوزه‌ای که کتاب درسنامه‌ای نوشته میشه آشنا میشن. این کتاب هم یه همچی حالتی داره، متن انگلیسیش هم همچنان که گفتند روان هست و در فارسی هم ما یه سری کتاب‌های شبیه این نظیر این رو هم داریم. فکر میکنم رایج‌ترین و پرخوانده شده ترینش کتاب آقای جان هاسپرس واسه درآمد به تحلیل فلسفی که دو تا ترجمه هم ازش شده. حالا کتاب‌های دیگه فلسفه به زبان ساده، نمیدونم کلیات فلسفه، اینجور کتاب هم تو فارسی قبلا هم ترجمه شده. شاید یه فرقی که این کتاب با بقیه کتاب‌های تو این حوزه بکنه یه مقدار توجه تا حدی مبسوطی است که به بخش فرافلسفه کرده. متافیلسوفی، فرافلسفه یا متافیلسوفی در واقع از بیرون به فلسفه نگاه میکنه، به دنبال تعریف فلسفه است، روش‌هایی که در فلسفه به کار میره، فیلسوفان چه کارهایی رو انجام میدن، اهداف فلسفه چیه، اصلا فلسفه فایده داره نداره، عمر تلف کردن خوندن فلسفه، از این مباحث اینجوری معمولا تو فرافلسفه بهش پرداخته میشه. حالا بعضی ها میگن فلسفه یه فلسفه، برخی هم بین این دوتا قائل به تمایز هستن. ظاهرا یه مجله هم در غرب منتشر میشه به اسم متافیلسوفی، اختلاف دیدگاه های مختلفی هم در مورد همین فرافلسفه و اینکه آیا جزی از فلسفه است یا خارج از فلسفه است، این بحث ها هم شده، ولی آقای کریل به این مباحث دیگه نمیپردازه و کاری به این مباحث نداره. مثلا امثال گیلبرت رایل ظاهرا معتقدن پرداختن زیاد به فرافلسفه آدم رو از مثلا فلسفه باز می‌داره. مثل این هست که آدمی که میخواد راه بره خیلی زیاد به راه رفتن خودش توجه بکنه و از اصل راه رفتن بیفته. یه هم چیزهای دیدگاهی هم داریم در فرافلسفه، ولی خودمون در به اصطلاح سنت فلسفی خودمون هم که نگاه بکنیم، این تقسیمی که از حکمت می‌کردن، حکمت رو تقسیم می‌کردن به عملی و نظری و نظری و حکمت اعلا و وسطا و سفلا و اینجور چیزا تقسیم می‌کردن و همچنین عملی رو هم به اون سه بخش دیگرش، در واقع اینها هم یه جور بحث‌های فرافلسفی که از روزگار باستان مطرح بوده. تعریف فلسفه هم یه بحثی نیست که جدید باشه، از قدیم مطرح بوده. در فلسفه های خودمون اسلامی هم تعریف میکنن فلسفه رو، مثلا میگن به موضوع معمولا تعریف میشه. اما یه تفاوتی که پرداختی که آقای کریل داره و اصلا کلن پرداختی که امروزه در مورد فرافلسفه هست این هست که فلسفه در روزگار گذشته‌ای که ما معمولا در متون کهن خودمون میخونیم ملکه علوم بوده، اشرف علوم بوده، اما بعد از دوره مدرن و به خصوص بعد از بحث‌های کانت و بعدش قرن بیستم پوزیتیویست ها، فلسفه تحلیلی، حرفایی که ویتگنشتاین زد، اینها فلسفه بسیار و چیزهایی که از ناحیه علم تحمیل شد، فلسفه بسیار تزییق شد و در یک حالت دفاعی قرار گرفت. یعنی در دوره باستان فلسفه اشرف علوم بود، دست بالا رو داشت، خودش تقسیم میکرد همه چیزا رو، میگفت این منطقه منه، این منطقه شماست و اینها. ولی دیگه بعدش انگاری دیگه در حالت دفاعی و قرار گرفت نسبت به علم و رفت تا حتی مباحث زبانی هم تقلیل پیدا کرد، تا اینکه حالا امروزه بعد از این 50 سال اخیر یه مقداری دوباره داره برمیگرده به حالت سابقش و حوزه های مختلف فلسفی احیا شده و اینها. این احیاء حوزه های مختلف فلسفی ایشون آقای کریل تو این کتابش تقریبا یک جدولی کشیده و حوزه های مختلف فلسفی رو معرفی کرده و نشون داده و اینکه فلسفه همچنان هم زنده هست و حوزه های مختلفی رو در بر میگیره و حالا همون حوزه‌ای که دیگه حالا متمایز از علم شده، از دین شده و از چیزهای دیگه، بالاخره برای خودش حوزه ایست پر به اصطلاح زاویه و پر بحث. عرضم به حضور شما که گفتم که این حالت درسنامه‌ای داره و درسنامه معمولا باید جامعه نگر باشه. ایشون هم این نگاه جامعه نگرش رو نسبت به فیلسوفان دیگر هم داشته، با اینکه در بالاخره آمریکا هست ولی نسبت به فیلسوفان قاره‌ای مثلا هگل، سارت، هایدگر و دیگر اینها نامهربان نیست. معمولا در کتابای فلسفه های تحلیلی وقتی اسم هایدگر و هگل اینا برده میشه برای این هست که یک طعنه، یک سرزنش، یک چیزی بکنن، ولی اینجا اینجوری نیست و ازشون به بدی یاد نشده و حتی نوع فعالیتی هم که اونها میکنند رو به رسمیت شناخته، یک جورایی در صدد نقد و کنار گذاشتن اون نوع فعالیتی که فیلسوفانی مثل هگل و هایدگر میکنند هم نبوده. بقیه مباحث کتاب هم همچنین که فرمودن وارد خود مباحث فلسفی میشه و چند تا حوزه فلسفی رو یه مقدار بحث میکنه راجبش، یه مقدار راجب معرفت شناسی بحث میکنه، نظریه‌های صدق رو مطرح میکنه، اشاره‌ای کوتاه هم به منطق داره، بعد راجب اخلاق و نظریه ارزش مفصل بحث میکنه. از بحث‌های جالبش بحث نظریه بنتام هست که خیلی خوب اون رو بحث میکنه، نظریه سعادت رو بحث میکنه و همچنین وارد موعد طبیعی که میشه، مثلا از بحث ذهن بدن، مشکله معروف تجرد نفس و اینجور چیزها هم تا حدی مفصل بحث میکنه و در راجب خدا هم باز بحثی نسبتا موصوفا داره. هم دلایل همه بخش این کتاب اینجوریه که دلایل طرفین و اطراف بحث رو سعی میکنه که مفصل بیاره، حالا در حدی که در یک کتاب مقدماتی میشه اینها رو بحث کرد، ولی به نظرم باز همچنان برگ برنده این کتاب همون بخش فرافلسفه است، چون ادبیات فرافلسفه تو فارسی تقریبا اندک هست. به نظر میرسه که این یک به اصطلاح سرفصل‌های خوبی رو برای دوستانی که میخوان در این حوزه ها کار بکنند در اختیار میگذاره.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
سخنان هومن پناهنده مترجم را درباره کتاب بیایید فلسفه بورزیم را می شنوید.
هنوز عادت کتابخوانی در ما شکل نگرفته یا عادت‌های دیگری آمده و مستقر شده متأسفانه، در قیاس با کتابخوانی البته متأسفانه، که شما اگه سوار اتوبوس بشید، سوار مترو بشید، میتونید اون عادت‌های جدید رو ببینید که سری در کتاب نیست، با یه چیزای دیگه مشغوله. خب این به آدم میگه که مصلحت اینه که تشویق کنه یه کسی مثل من به این که این کتاب رو بخونید. از طرف این جلسات هم غرض اصلیش همینه، یعنی برای اینکه آدما تشویق بشن به کتاب خونی، نه به کتاب نخوندن. بنابراین مصلحت حکم میکنه که امثال من بگیم که این کتاب یا کتاب دیگری رو که دربارش قرار صحبت بکنیم بخونید. من مصلحت بینی نمیکنم، اما با اینکه مصلحت بینی نمیکنم آخرش به شما عرض خواهم کرد این کتاب رو بخونید بدون مصلحت بینی. این کتاب خیلی خوبیه. من خودم از وقتی که این کتاب منتشر شد حدود 2002 فکر میکنم اولین چاپش، که همون بدون تجدید نظر بوده، همون چاپ اول، چاپ آخرش هم هست، به معنی اینکه تجدید نظر نشده. مکرر به این کتاب رجوع کردم، به خصوص همون بخش فرافلسفهش، و همواره برام لذت بخش بوده عرض و حضور شما رجوع به این کتاب. اگر کلاسی داشتم سعی کردم استفاده کنم از این کتاب در اون کلاس. بنابراین برای من اینجوریه، واقعا این مبالغه نیست، که از بهترین کتاب‌های عمرم تو زمینه مقدمه فلسفه. کتاب خیلی خوبه، درش مطالب تازه هست. در بین کتاب‌های مقدماتی فلسفه، اون قسمت اول که طولانی هم هست، عرض به حضور شما تو کتاب تو ترجمه آقای کیوان فر، قسمت فرافلسفه تا صفحه 134 هست، خب نسبتاً تازه است و خیلی نکات خواندنی و جالب توجه شما میتونید درش ببینید. در بین مطالب آشنای غیر از این بخش هم خواهید دید که مطلب به خوبی، گرچه که قبلاً آشنا بوده برای شما، اگر آشنا بوده باشه، به خوبی بیان شده، اون چیزی که چه بسا تازه نیست. معلمانه نوشته شده، همینجور که ایشون گفتن درسنامه بوده، معلمانه نوشته شده و خوب نوشته شده. خوب نوشته شده توضیح میدم، یعنی مثل یک نویسنده. وقتی که پیش از ترجمه طبعا کتاب اصلی رو کسی میخونه میفهمه که، یعنی احساس میکنه با نویسنده سر و کار داره. نویسنده یعنی چی؟ یعنی از هنر نویسندگی برخورداره، میتونه مطلب رو شیرین بگه. صرفا اخبار و اطلاعات فلسفی در اختیار خواننده نمیگذاره، در باره متن انگلیسی دارم صحبت میکنم، قشنگ بیان میکنه. من واقعا نمیدونستم، الان آقای کیوان فر گفت، برام خیلی جالب بود اینکه این نویسنده داره نمیدونم داستان کوتاه مینویسه و داستان مینویسه. من این جنم و جنس نویسندگی رو در نحوه بیان این آدم که انگلیسی رو بسیار سلیس، روان و خوشخوان مینویسه، یه داستان نویس میدیدم، یه داستان نویس بالقوه در نطفه بسته، و برام خیلی جالب بود این خبری که آیه کیوان فر دادن. از این جهت خیلی کتاب ممتازی است واقعا. درباره تفکر نقادان و اینها یه بخشایی تو این کتاب هست، زیاد میشه ارجاع داد به این مضمون در این کتاب. یکی دو تا قسمت من انتخاب کردم که میخونم. شما از این جهت تازگی مضمون در یک کتاب مقدماتی فلسفه و از لحاظ نحوه بیان مطلب، در این حال میتونید نثر آقای کیوان فر رو هم باش آشنا بشید و پیش خودتون محک بزنید که اون چه کیفیتی داره. من صفحه 79 این کتاب رو میخونم، گفتگوی عقلانی. ببینید، ما همه تشویق میشیم و تشویق میکنیم به صحبت عقلانی، گفتگوی معقول، یعنی آدم ها طرفین بدون خرج احساسات بتونن عقلانه با هم صحبت کنن. حالا سوال اینه، این گفتگوی عقلانی چه شکلیه؟ یا به قول مترجم این کتاب چه ساختاری داره؟ چه شکلیه به زبان ساده؟ چجوری آدم ها اگه با هم حرف بزنن گفتگوشون عقلانیه؟ خب من جست و گریخته از یه بخشای از این میخونم، ببینید که چی میگه. میگه که مرحله گفتگوی عقلانی این شکلیه. مرحله اول گفتگوی عقلانی بیان مدعاست. پیشرفت به سوی حقیقت فرع بر وجود ادعاست، چرا که حداقل باید چیزی وجود داشته باشد تا بتوان بر سر آن بحث کرد. در غیر این صورت چیزی جز سکوت نخواهیم داشت. پس ادعایی باید مطرح شود، حتی اگر به صورت فرض کنیم که باشد، یعنی حداقل چیزی وجود داشته باشد که بتوان درباره‌اش فکر کرد، تا کار را با آن شروع کنیم، تا بعد به ارزیابی و سپس اصلاح و بهسازی آن اقدام کنیم. پس مرحله اول بیان ادعا یا مدعاست. مرحله دوم گفتگوی عقلانی آن است که شخص مدعی ادعایش را توجیه کند، یعنی دفاع کند، یعنی دلیل یا دلایلی بر صدق ادعایش بیاورد. پس اینجوریه، باید گفت چه شکلیه. همونجور که راننده، کسی که نوآموز رانندگی، میگیم اول چیکار باید بکنی پشت رول نشستی، بعد چیکار باید. اول یه مدعا، این که عرض به حضور شما ایکس الف به است، خب حالا به چه دلیل الف به است؟ این مرحله دومه. من میپرم. وظایف پیش گفته یعنی بیان مدعا و توجیه آن وظایف گوینده است. شنونده نیز دو وظیفه داره. اولین وظیفه شنونده فهم صحیح گفته های گوینده است. اگر او مدعا را درست نفهمیده باشد، حق موافقت با شخص مدعی را ندارد، چرا که در واقع موافقت او نه با اصل ادعای مدعی بلکه با یک برداشت نادرست از آن است، و نیز حق ندارد که ادعای او را نقد کند، چرا که در واقع نقد او نه بر ادعای گوینده بلکه بر تعبیر نادرستی از ادعای او باق شده. عرض حضور شما، پس اینم اولین وظیفه شنونده که اولا خوب بشنوه، اصرار نداشته باشه که بلافاصله عرض حضور شما ارزیابی اولی خودش رو مبنای قضاوت درباره سخن گوینده قرار بده. و مرحله چهارم، چهارمین و آخرین مرحله گفتگوی عقلانی ارزیابی است. اونجا قبل از این میگه شما اگر یه برداشتی داشتید از سخن گوینده، این رو به محک بزنید. فکر نکنید این نظر یعنی در چیز یعنی نظر او لزومن، ممکنه اشتباه میکنید، در با او در میون بذارید، بهش بگید که آیا مقصود شما اینه. خلاصه با یه تمعنینه این چهار مرحله رو پیش ببرید. گوینده باید بیان مدعا بکنه، استدلال کنه در دفاع از مدعاش، شنوندم باید خوب بفهمه. خوب فهمیدم دقیقا گفتی چی، من الان فرصت نیست که وارد جزئیات بشم، یعنی چجوری میشه گفت آدم خوب فهمیده، و بعد ارزیابی بکنه. این در مورد گفتگوی عقلانی که چه شکلیه طبق روایت نویسنده این کتاب. صفحه 111 یه قسمتی داره میگه سپاسگزار نه خشمناک. ما هرگز نباید، اینم ازتون میخونم، ما هرگز نباید از دست کسی که باورهامان را نقد یا جایگزینهایی را برای آنها پیشنهاد میکند خشمگین شویم، بلکه باید سپاسگزارش باشیم. اساسا کسی که جایگزین ارائه میکند این امکان را به ما میدهد که باورهای بهتری را جایگزین باورهای کنونیمان کنیم، و مطمئنا ما باورهای بهتر را ترجیح میدهیم. اگر ما آن جایگزینها را از باورهای قبلیمان بهتر نبینیم، چیز مهمی را از دست ندادیم، بلکه به فهم غنیتری از دیدگاه خود و کیفیت آن در سنجش با دیگر دیدگاه‌های جایگزین رسیدیم. ممکن است آن شخص به جای ارائه جایگزین فقط به نقد باورهایمان بپردازد. معمولاً ناقد مدعی می‌شود که ادعای شما باطل است، یا اینکه دلایلتان قانع کننده نیست، یا هر دو. اگر ناقد بتواند ما را از درستی حرفش مطمئن کند، با این کار ما را از اعتقاد به یک باور کاذب یا از این تصور نادرست که دلیلمان قانع کننده است برهاند. هر یک از این دو باشد، ما به چیز مهمی دست یافتیم و باید ممنون کسی باشیم که وقت صرف کرده، باورهایمان را نقد کرده و راه حل جدیدی پیش پای ما نهاده است. من ادامه نمیدم. این که نقد مایه سپاسگزاری باید باشه، نخش.
یک پنجره برای تماشای آسمان. پنجره‌ای برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
این نشست در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. بدرود.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
دوستان عزیز، به پایان بخش شبانگاهی برنامه ها نزدیک میشیم.